بسم الله الحمد لله وصلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عنوان سوم که اداء شهادت علی المحرم است مطالب متعدده ای دارد که ما بیان نکردیم. یکی از اون مطالب لا بحث به و اون این است که این بحث سر بی صاحب تراشیدن است. چرا؟ برای این که شهادت این محرم قبول نیست. شما بحث میکنید در محکمه حرام است یا حرام است، شهادت قبول، این شهادت این شخص قبول نیست، حاکم نباید به این شهادت ترتیب اثر بده. چرا؟ میگویند اگر اداء شهادت حرام است که این آقا فاسق است، چی شما بحث میکنین که نکاح به برکت این شهادت قبول میشه؟ شهادت فاسق را که حاکم نباید ترتیب اثر بدهد. قلنا به این که ادا حرام است، خوب معلوم است به ادا شهادت این فاسق شده، حاکم نباید ترتیب اثر بده. لم نقل به این که ادا شهادت حرام است، این شاهد در مجلس عقد حاضر شده، حضور در مجلس عقد حرام است، این شاهد علی تقدیرین فاسقون. قلنا بالحرمت ادا لعجل حرمت ادا و لعجل حضور، لم نقل لعجل حضور. پس این شهادتی که قبول نیست، چی شما بحث میکنید؟ این سر بی صاحب تراشیدنه. خب اون هم نباید ادا بکنند. مرحوم صاحب جواهر و غیره این شبهه را القا کردن و همشون هم اجوبه ای دادن. میگن فرض کنین محرم آمد تو محکمه غافل بود از این که محرم است، اگر در حال غفلت است از ناحیه ادا حرمت نیامده، رفع الخطأ. کما اینکه از اون طرف شبه عجوبه ای داده شده است، این آقا عبور میکرد شنید متعتو میگوید این که حرام نیست، این که حضور نبود شنیده. این آقا حاضر شد، خب بعد از حضور توبه کرد، ادایش تحمل شهادت هم یکی از محرمات هست، تمام محرمات با توبه مشکلش حل می شود مگر کبائر باشد که خدا می داند. پس این آقا اگر در حال عبور شنیده، اگر غافل بوده رفت اونجا، اصلا توجه نداشت به این که محرم رفت اونجا نشست، عقد که تمام شد متوجه شد ای کار بری که از دودم بیرون نامه. خب این موارد اگر توبه کرده برای حضور فاسق نشده، اگر غافل بوده صاحی بوده برای حضور فاسق نشده، اگر این که غافل بوده آمده اینجا، فرض کن حاکم شهر هم میدانه به این که این محرم است، خب بر حاکم شهر واجب نیست بهش بگه که بابا تو محرمی، این آقا هم که معصیت نکرده غافل محض است. فعلیه موارد متعدده این بحث سر بی صاحب نیست، ثمره خارجی دارد، اثر خارجی دارد، و اون این است که اگر حرام باشد نمی شود، اگر حرام نباشد مانعی ندارد. چند تا باید انجام بده؟ اگه کباهه باشه چرا؟ کاری کنی که نماز جمعه نخونه، اگه توبه نکنه صغیر هم همین. لا مال اصرار صغیر و کبیر ندارد. اگه به یک گناه آدم به یک دروغ میگن آدم از امامت از همه چی میافتد. اینا همه احکام برای عادل است. اگر جواز تقلید است للعادل است، اگر ولایت است للعادل است، اگر نماز جماعت است للعادل، همه اینها رکن اساسیش این است که عادل باشد. عادلی که ما هم میگوییم نه عادلی که عدالت اجتماعی نیست، این عدالتی که با یک دروغ با شرایطی ساقط میشود، از همه چیز مرجعیت هم ساقط میشود. مگر توبه کنه. نتیجه ما ذکرنا این است که نه، این بحث این اشکال وارد نیست. قلنا به تحریم ثمره دارد، لم نقل به تحریم ثمره دارد. در مسئله شش دو فر بیان شده است. فر یک این است که میگویند خطبه یعنی خواستگاری کردن محرم، برای خودش خواستگاری کرده، برای رفیقش خواستگاری کرده، از دختر محرم خواستگاری کرده، از دختر محل خواستگاری کرده، برای عقد دائم خواستگاری کرده، برای عقد موقت خواستگاری کرده، یعنی خواستگاری کراهت دارد. این مسئله تارتن به طرح اون نظر میکنید، میبینید این مسئله عند الامامیه مطرح است، بلکه اغلب متون فقهی این مسئله مطرح شده است. جواهر جلد 18 صفحه 316 و تکره للمحرم الخطبه کما فی القواعد والمبسوط والوسیله، همه اغلب کتب این را مطرح کرده. مغنی جلد 3 صفحه 158 مسئله 23-84. ای زن این مسئله را مطرح کرده، با این فرق که تقریبا عند العامه اتفاقی است که حرام نیست، عند الامامیه اختلافی است. معروف و مشهور میگویند حرام نیست، نسب الی ابن جنید که میگوید خواستگاری حرام است. تقریبا این اطمینان آور است که بین قدما فقط ابن جنید گفته است که حرام است. این که فقط ابن جنید گفته است، ملاحظه کنید یک کلامی جواهر دارد. جواهر صفحه 316، شاید سطر آخر باشد. و فما هو به ظاهر ابی علی واضح و ضعف است. میبینید فقط روی ابن جنید انگوش گذاشته. اگه کس دیگرم میشد میگفت، میفرمو جواهر. عبارت رو ملاحظه کنید، سطر آخر همین صفحه. فمان ابن الجنی ابی علی واضح و ضعف است. یک عبارتی هم از مرحوم اردبیلی در مجمع جلد 6 می فرماید اتفاق است بر اباحه خبت خطبه کما عن المنتهى. این دو تا عبارت را ضمیمه میکنید به یک دیگر. اولا کل واحد ظهور در این دارد که مخالف اگر باشد نادر است. اگر 5 نفر مخالف باشند که ادعای اتفاق نمی کنه علامه مرحوم اردبیلی، حالا او ادعای اتفاق، مرحوم اردبیلی ادعای اتفاق نمی کنه. لا خلافه فی اباحت الخطبه. اولا کل واحد از این دو بزرگوار دلالت می کنه بر این که بین قدما قائل به حرمت منحصر به فرد بوده است. و ثانیاً اگر کل واحد اطمینان آور نباشد، لااقل از این که این دو عبارت، عبارت مرحوم جواهر، عبارت مرحوم محقق اردبیلی ضمیمه بشود، انسان اطمینان پیدا می کند که بین قدما خبری از حرمت نبوده. پس فرق بین ما و عامه در این مسئله این است که عندهم اتفاقی است، عندنا اختلافی است. معروف و مشهور میگویند مباح است. ابن جنید میگوید حرام است. این سیر این فتوا در بین قدما الان هم همینه. کی گفت؟ اصولا نمیگن مقدمه منصره را میگن. خونم اول کلام است. این مسئله سیر تاریخی تا شاید الان هم همین بوده. منتها یه مشکلی هست و اون است که این در مناسک مرحوم امام نگاه کنید، این مناسک را مثل اینکه 10-12 نفر حاشیه کرده. سیدون الاسداد رضوان الله تعالی علیه در مناسک میگه جایز است، خواستگاری جایز است. این مناسک تقریبا 8 نفر که اقلن فیهم 2-3 نفر از فقهای بزرگ هستند، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای گلپایگانی، مثل مرحوم آقای تبریزی، اینا حاشیه کردن. همه احتیاط وجوبی میگن، میگن احتیاط در ترک است، احتیاط وجوبی در ترک است. و الا اگر ما میشدیم و همون تاریخچه قدیمی این مسئله، این جای بحث نبود که وارد بحثش بشه. اتفاق است بر اباحه بین المسلمین، هم من العام هم من الخاص. اگر از این اتفاق برای آدم علم حاصل نشه، ولی هیچ جا علم برای انسان حاصل نمیشه. بر این اساس گرچه بین القدما یک نفر حالا مخالف بوده یا نبوده، اونم جای بحثه، اتفاقی بوده، ولیکن این متأخرین از کجا این مسئله را احتیاط وجوبی می کنن. این مسئله کما ذکرنا، بفرمایی ذات قوله این است، چاره نیست دیگه. وقتی مرحوم آقای گلپایگانی از فقه ها بود، مرحوم آقای خویی افقه الفقه ها بود، وقتی اینها میگن مسئله باید به قول مرحوم آقای هلی میگفت زیر کاسه نیم کاسه ای باشد، با اینکه اتفاقونه اینها احتیاط وجوبی میگن، لذا باید بحث بشود. فالمسئله تو ذات قولین است، قولون بالاباحه. خوب واضح است، برای اینکه نصوص متقدمه که خواستگاری را شامل نمی شود، شهادت غیر از خواستگاری است، عقل غیر از خواستگاری است، تزویج غیر از خواستگاری است، کل روایات متقدمه که خواستگاری را شامل نمی شود. حالا عرض می کنم، اگر روایات متقدم این را شامل نمی شود، ما شک داریم که خواستگاری کردن برای محرم حرام است یا حرام نیست. شبهتون تحریمیه اصل عدم حرمت است. فعلیه، دلیل بر نظریه مشهور بین قدما اصل است، اصالت الاباحة من التحریم. این واضحه دیگه، هم مدعاش آسان است، هم کاربردش خوب است، و هم دلیلش آسان است. للاصل، چرا مباح است حرام نیست؟ لاصالت عدم الحرمه. برای نظریه دوم که عرض کردم، همه این فقها احتیاط میکنن، فتوا نداره کسی، فقط ابن جنید فتوا داره، اما نتیجه احتیاط وجوبی همون فتواه، مقلد چاره ندارد، باید ترک بکنه. دلیل بر نظریه دوم که لزوم ترک ولو احتیاطاً 2 مطلب است. 1، در مرسله علی ابن الحسن که حدیث 7 از باب 14 از تروک احرام حالا میخواهد این حسن ابن علی ابن فضال باشد، کما اینکه در کتب اینا به عنوان مرسله ابن فضال دارن ارائه میکنن، یا مراد از این علی ابن حسن علی ابن حسن ابن وشا باشد. این جهت ها ما رسیدگی نکردن، ولی همیشون میگن مرسلت فضال. این اول کلام احمد ابن اسحاق، احمد ابن محمد ابن اسحاق، از پنج تا حسن ابن علی نقل میکنه، هم از ابن فضال نقل میکنه، هم از حسن ابن وشان نقل میکنه. اینش باید تحقیق بشه. حالا این نوشتن، حالا ما رو نوشته ها رو میخونیم، اما خودتون تحقیق کنید اگر راهی داره. تقدم الکلام، این که احمد ابن محمد ابن عیسی پنج تا حسن ابن علی نقل میکنند. اینا چجوری اینا به گردن مرسلی ابن فضال گذاشتن؟ حالا علی کل این لایه این مرسله هست، شما بفرمایید جامعش ها بگیرید، مرسله علی ابن الحسن، حالا میخواد ابن فضال باشد یا ابن وشا باشد، نایوخه. در این مرسله در این جمله آمده است ولا یختر، به قرینه سایر روایت ولا یختر بود باشد، معلوم باشد یختر که احتمال داده شده ضعیفه. در این اساس برای اثبات حرمت دو روایت هست، یک مرسله حسن ابن علی، دو یک روایت نبوی است که هم در جواهر ما هست هم در مغنی ابن قدامه هست، جلد 3 صفحه 158 مسئله 2384. جواهرم همین صفحه عرض کردم اشاره به این روایت میکنه. اصل این روایت ظاهراً از سنن بیهقی هم نقل شده. یک روایت نبوی است که در اون روایت نبوی نهی از ختمه شده، ولا یختب المحرم لا یختب فعلیه. این احتیاطی که فقها رضوان الله تعالی علیهم کرده اند دلیلش مرسله حسن ابن علی و روایت نبوی است. این دلیل ظاهرا اثبات احتیاط وجوبی را نمیتواند کند. احتیاط خوبه، عقل میگه احتیاط حسن است، اما واجب باشد این را نمیتواند. چرا؟ برای این که اولا این مرسله حسن ابن علی که حدیث 7 است در دو جا آمده، یکی در کافی آمده، دیگری در تهذیب آمده. این کلمه در کافی هست، در تهذیب نیست، همین روایته. کافی زیاد کرده یا تهذیب کم کرده؟ اولا یه متن مسلمی نیست که ما برویم به سراغ این که لا را حمله بر کراهت بکنیم یا حمله بر حرمت بکنیم. متن نداده شما. در یک مصدر میبینی بدون لا یختبه، در مصدر دیگری لا یختبه. احتیاط وجوبی نمیتواند درست کند. و ثانیاً تقدم الکلام که این روایات همش مرسلتون است، مخصوصاً کما ذکرنا، اگر توجه داشته باشید 99.5% فقها ها از این جمله لا یخطب اعراض کرده. اون مقدمه رو عرض کرده برای این بود تاریخچه مسئله، یکی از فواید اون تاریخچه اینه که الا ما فی الجواهر و الا ما فی المجمع 99.5% فقها از این جمله اعراض کردن، برای اینکه همه گفتن مباح است، نه کراهت گفتن نه حرمت گفتن. با این خصوصیت چگونه شما می توانید اثبات اعتیاد وجوبی بکنید؟ پس اون سنن بیقی که از رد خارج است، روایت کافی هم که دو اشکال دارد، سه اشکال دارد. اولا یک متن ثابتی ندارید، و ثانیاً مرسلتون است، و ثالثاً مورد اعراض فقها رضوان الله تعالی علیهم است. نتیجه چی می شود؟ نتیجه این می شود که بی این دو روایت مشکل حل نمی شود، یعنی فتوا نمیشه بده انسان که فردا امام صادق علیه السلام آدم سوال کرد به چه حساب گفتی این روایت بخونی، میگه این که مرسله بود، این که متن ثابتی ند بود، این که این همه فقهای امامیه این روایت دیدن هیچ کی فتوا نداده، تو چیکاره بودی؟ میتونی جواب بدی؟ اشکال اینه. راه دومی برای اثبات این احتیاط وجوبی است و اون این است که استدلال به مرسله فقیه که در جلد دو صفحه 223 مکرر گفتی، این مرسله کما ذکرنا اولا علی مسلک سیدنا الاسناد حجیت دارد، اینکه قال صدوق المحرم و کذا و کذا، این از اون مرسلاتی است که سیدنا الاستاد اون را حجت میداند. من جانب آخر این مرسل را کما ذکرنا بالامس دقت بکنید، متن این مرسله صدوق میگه قال المحرم لا یشهد النکاح، ما گفتیم این را مرحوم شیخ مرحوم صدوق حمل بر انکار کرده، یعنی مفاد این جمله این است که نمیشود محرم شهادت بر نکاح بدهد. ایجوز للمحرم ان یشهد النکاح؟ قال علیه السلام لا. اگر مفاد این جمله این شد که این کار محرم نباید انجام بده، ذیل این مرسله معتبر این جمله است، امام علیه السلام می فرماد یجوز ان یشیر محرم به سید، اینو معنا کنید، یجوز للمحرم ان یشیر به سید للمحل، اینو معنا کنید، اینم استفهامش را این چیز جریانش را انکاری بگیرید. امام علیه السلام می فرماد این تأکید اون لایشهده ها، امام فرمود من میگم شاهد حضور ندارد، کما این که این آقا حق اشاره به سید ندارد. خب این دوتا را رو هم رفته بگذارید. اگر این دوتا را رو هم رفته گذاشتید باید بحث متول کرد. زید کالاسد این تشبیهه، تشبیه چه مقدار ازش استفاده کنید. امام علیه السلام برای اثبات مدعای خودش به یک فرع مسلم اندل کل کرده به این که کما این که لا یجوز للمحرم الاشارت و الاسید کزانگ لا یشهد المحرم. تشبیه محرم نسبت به عقل مثل اشاره محرم به سید است. این دوتا مثل هم است، زیدون که الاسد است. خب مثل هم است یعنی چه؟ یعنی کما این که اشاره به سید چرا حرام شد؟ برای اینکه واسطه در اثبات ولو واسطه بعیده باشد، واسطه در ثبوت ولو واسطه بعیده باشد. خواستگاری هم واسطه در ثبوت هست ولو واسطه بعیده باشد. اگر تشبیه را در جمیع جهات گرفتید معنای اون این است که اون چه جزء مقدمات نکاح ازدواجش نباید انجام بشود، حضور در مجلس نباید انجام بشود، اقامه شهادت هم نباید انجام بشود، خواستگاری هم نباید انجام بشود. هر سه را باید شامل می شود. یا بفرمایید بین که تشبیه کما اینکه مناسبت با ادا شهادت دارد کذالک مناسبت با خواستگاری هم دارد، منتها ادا شهادت بفرمایید واسطه در اثبات است، این واسطه در ثبوت است. بر این اساس میگویند به این که ما حداقل این است که احتیاط بکنیم، بگوییم خواستگاری احتیاط وجوبی در ترک است. این استدلال هم برای احتیاط خوب است اما اثبات وجوب نمی کنه. احتیاط آدم میگه احتیاط ترک کنه. فردا امام صادق علیه السلام هم اگر از ما سوال کرد چرا احتیاط کردیم میگیم عقل میگه احتیاط کار خوبی است. شما که عقل رو قبول داریم، سوال جواب. اما اینکه به گردن مردم بگذارید باید نکند، این باید دلیل داشته باشد. این بیان دلیل نمی شود. برای اینکه اولا این مرسل علاف مسلک سیدون الاسناد حجت است، ما که این را حجت نمی دانیم. او حجت می داند، فردا جوابشو می دهد. ما که حجت نمی دانیم چی؟ این مرسله که سایر مرسلات است و ثانیاً استفاده عموم می شود. این آقایون ملتزم به لوازمش می شود. اولاً بین اشاره و خواستگاری خیلی فرق است. اشاره به کسی می شود که جسه دستش است و کلاشینکوف دستش است و آمادگی زدن داره. خواستگاری دنبالش خواستگاری است، بعد استخاره است، بعد ببیند خادی اجاره‌ای پیدا میکند، بعد ببیند یک آخوندی پیدا میکند که هزار واسطه میخورد، از وسائط بعیده است. نباید اشاره‌ای که طرف آمادگی انداختن تیر را دارد به حیوان، اون واسطه غریب است، این از وسائط بعیده است. عزف الی ذلک این محققین رضوان الله تعالی علیهم این فتوا را که اگر بر این اساس دادن، حالا یک کسی میخواد محرم از پول بده به یک کسی که داماد بشه، اینم میگن حرامه، اینم جز وسائط دیگه، وسائط بعیده. یه کسی خانه براش اجاره کرده، میگه من این خانه را اجاره کردم برای یک سیدی که داماد بشه. حالا اینم میگن حرامه، چون که محرم خانه را اجاره کرده، اینم بگویم حرامه. اینم خوب جزء معدات دیگه. پول دادن هم جزء معدات استخاره. استخاره هم بگیم اینم جزء معداته. اگه استخاره بعد بیاد این محرم اقدام نمیکنه. اینجاها میکشید عموم تشبیه زیدون کل اثر، هیچ کی گفت این حرفا. همین آقایونی که این فتوا رو دادن، آیا میگن احتیاط اینه که محرم خانه اجاره ای نکند برای سیدی که میخواد داماد بشه؟ و آیا میفرمان اگر محرمی دلش رحم آمد پولی میخواد به این محرم بدهد، اینا بگن حرام است؟ فعلیه ظاهرن و الله العالم ما افاده سیدنا الاسناد رضوان الله تعالی علیه به عدم الحرمت اقرب الالواقع هست. گرچه احتیاط طریق و نجات است، وجعلنی من اهل صداد. امام علیه السلام و متعنی بالاقتصاد وجعلنی من اهل صداد، تقاضاش از خداوند متعال این است، یا به ماها یاد میدهد خدایا ما جزء جماعت خوبان باشیم، از جماعتی باشیم که اهل ثواب است، از جماعتی باشیم که به دنبال حق است، از جماعتی باشیم که در طریق مستقیم خودت باشیم. اهل صداد یعنی خوبان، یعنی کسانی که فعلشون خوب است، قولشون خوب است، راه رفتنشون خوب است، سخن گفتنشون خوب است. وجعلنی من اهل صدان اقلا دو مطلب میخواد، یکی اینکه راه پیدا کردن میخواد. کدوم راه راه ثواب است؟ این راه انسان باید راهی را که انتخاب میکند ثواب باشد، حق باشد، خدا پسند باشد. خب این که وظیفه انبیا هست، انبیا آمدن برای اینکه راه ثواب و خطر را بر از انسان ها به انسان ها نشان بدهند. راه این است، چاه این است، احسان خوب است، زنا بد است، امر به معروف خوب است، نهی از منکر خوب است، دروغ بد است، تهمت بد است، حب ریاست بد است. این کار انبیا همین بوده که راه ثواب را از خطر برای مردم بیان میکردن. بعضی ها ایمان می آوردن، بعضی ها رو ایمان نمی آوردن. بزرگترین معلم بشر که انبیا بودن، مثل شعیب، مثل رسول اکرم و همه انبیا، خب اگه دیمی قبول میکردن، اگه دیم قبول نمیکردن. خب راه دوم این که اگر میخواد منا بشود، در این ردیف قرار بگیرد، به یک مرتبه نماز خوندن که آدم در این ردیف قرار نمیگیره، یک مرتبه نماز خونده، نه، نماز همیشه باید بخونه، به یک مرتبه زکات دادن که اهل صداد نمیشود، هر ساله اگر دارد باید بده، به یک مرتبه خمس که انسان اهل صداد میشود، همیشه باید خمسش را بده، بی یک جلسه غیبت نکردن که اهل صداد نمیشه، باید همه جلسات غیبت نکنه. اگر میخواد اهل بشه، اگر میخواد در این ردیف قرار بگیرد، در این بازار اگر میخواهد وارد بشود، این استقامت میخواهد. ولذا در زیادی از آیات که منها در سوره هود است، منها در سوره فصلت است، والذین آمنوا یا فاستقم کما امرت، والذین قالوا آمنا ربنا آمنا ثم استقام، غیر این هیچ راهی ندارد. اگر این دعای امام علیه السلام را ما ها میخوانیم، از پروردگار متعال میخواهیم که خداوندا ما را جز خیرین قرار بده، جز مؤمنین قرار بده، اهل صداد قرار بده، اهل ثواب قرار بده، اگر این را میخواهیم باید استقامت داشت. به یک روز و یک ماه و یک سال مشکل حل نمیشه، اهل نمیشود. خوب اون یک سال فوائدی دارن، اما اهل صداد نمیشود، اهل ثواب نمیشود. اهل ثواب ثم استقامو میخواهد. اگر استقامت بود و جعلنی من اهل صداد، خوشا به حال کسانی که اهل این بودن. یک جریانی مرحوم عاشق در مستدرک جلد یک شای صفحه 104 بخونید، خیلی جریان شیرینه. مرحوم عاشق نقل میکنه که یک وقتی دومی، حالا به تعبیر بنده اون روایت این نیست، حالا یخش را گرفت، اگر گردنش را نگرفت، اون داره گردنش را گرفت، یخه بلال را گرفت. گفت آدم مثلا بی منظوری هستی. گفت چرا؟ گفت برای اینکه فلانی شما را آزاد کرده، تا حالا از یک بیعت کنارگیری میکنی؟ بلال فرمود به اینکه این آقایی که شما میگویی از دو حال خارج نیست، یا برای خدا کرده یا برای غیر خدا. اگر برای خدا کرده، من تقاضام اینه که برای خدا منو معذور بدارن، من بیعت نمی کنم با این آقا. درسته منو آزاد کرده، او برای خدا آزاد کرده، خب این یک کار دیگه هم برای خدا انجام بدهن، و اون این است که از من رفعیت کنه. این مطلب از من نخواهم. و اگر میگه که نه، این آقا برای خدا نبوده، اگر برای خدا نبوده عتقش باطله، من عبد او هستم، هر چی که دستور بده انجام میدم، اما بیعت نمی کنم. بر عبد بیعت واجب نیست، بل حمالی میخواد من حمالی میکنم، بیعت نمی کنم. بعدم فرمود چگونه من با این آقا بیعت کنم؟ در گردن من بیعت امیر المؤمنین تا روز قیامت هست. چند جا من میخوام بیعت بکنم؟ اون بیعت تا روز قیامت هست، دارد اون فز غلیظ القلب. گفت پس باشو برو بیرون. بلال از مدینه خارج کرد، فرستاد به شام. آقایون میدانند در باب صغیر شام بلال به رحمت ایزدی پیوست. این از معنای استقامت، این یکی از استقامت های ولذا بی خود نیست. در روایاتی من جمله بهار جلد 8 و بهار جلد 22، در جلد 8 دارد اول کسی که برای حبشه یاها شفاعت می کند در روز قیامت بلال است. اول من یشفع. در روایت دیگری دارد اول کسی که از مؤمنین داخل بهش می شود بلال است. یک روایت در بهار جلد 8 و یک روایت جلد 8 صفحه 43 حدیث 30 جلد 22 صفحه 142 حدیث 128 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولادت امیر المؤمنین علیه السلام را بر همه تبریک می گوییم.